خب در همون بخش جهان جرمنی پیتر سنگر میگه که نهضت اصلاح دین با قول به این معنا پرچم روح آزاد را برمی افروزد و اصل بنیادی خود را چنین اعلام می دارد که سرنوشت انسان به حکم فطرت آزاد بودن است. از زمان اصلاح دین به بعد نقش تاریخ چیزی جز این نبوده که جهان را بر وفق اصل بنیادی مذکور یعنی آزاد بودن دگرگون بکنه. این نکاریست خورد، زیرا اگر هر انسانی بتواند به نیروی عقل و استدلال شخصی آزادانه درباره راستی و نیکی داوری کند، جهان روحانی در واقع، جهان روحانی فطری، جهان تنها هنگامی ممکن است از رضایت و قبول همگان برخوردار شود که منطبق با شاخصهای عقلی باشد. از این رو باید کاری بکنیم که همه نهادهای اجتماعی اهم از قانون، مالکیت، اخلاق جامعه، حکومت، قانون اساسی و امثال هم، اینها همه با اصول عام عقلی انطباق پیدا بکنند و تنها در اون صورت افراد به صورت آزادانه ای خواهیم داشت که اینها خودشون تصمیم بگیرن که نهادهای مذکوری که دارن، نهادهایی که گفتیم تو جامعه دارند، اینها مورد پذیرش و پشتیبانی به حساب مردم قرار بگیرند. این فکر کلی را باید کاری بکنیم، این هماهنگی و آشتی جهانی را باید کاری بکنیم تا همه نهادهای اجتماعی با اصول عام عقلی منطبق بشن. رنگی از افکار عصر روشنگری در سده 18 دیده میشه اینجا توی این نظریه هگل، که نظریه متفکران فرانسوی قرن 18 مثل ولتر و دیدرو دایره بر همین بود که همه چیز رو باید مشمول نور سرد و تابناک عقل کرد و هر آنچه را پایش بر خرافات و امتیازات موروثی است مردود شمرد. روشنگری و دنبالش انقلاب کبیر فرانسه، رویدادهای بعدیش و تقریباً واپسین وقایع در گزارش هگل از تاریخ جهان هستند. ولی نگرش هگل به اونها کاملاً به گونه ای نیستش که شخص ممکن است بر اساس ملاحظات او درباره گوهر نهضت اصلاح دین انتظار داشته باشه. هگل این عقیده رو میپذیره که انقلاب کبیر فرانسه ثمره انتقادهای فیلسوفان فرانسوی از نظم موجود بوده. فرانسه پیش از انقلاب کبیر دارای اشراف و نجبایی بود بدون قدرت حقیقی، ولی برخوردار از انبوهی پریشان از امتیازات و حقوق ویژه‌ای که هیچ اصل عقلی نداشتند. این امتیازات در برابر این وضع به کلی غیر غیر عقلانیه. تصور فیلسوفان فرانسوی مثل دیدرو و ولتر این از حقوق عقلانی، از در واقع از حقوق بشر، این تصور به میان میاد و پیروز میشه. هگل شکی باقی نمیگذاره که چه نظری در باب این رویداد مهم و پرمعنا داشته و یک جا مینویسه که از هنگامی که خورشید در آسمان ایستاد و سیارات به گرد آن چرخیدند، هرگز درک نشده بود که مرکز هستی آدمی در سر او، یعنی در اندیشه است، و او ملهم از آن جهان واقعیت را بنا می کند. تا آن روز آدمی تا مرحله بازشناختن این اصل پیش نرفته بود که اندیشه بایستی حاکم بر واقعیت روحانی یا معنوی باشد. پس این سپیده دم فکری شکوهمندی بود. همه موجودات متفکر در جشن آغاز این دوران شرکت جستند. حالا پیتر سینگر میگه که نتیجه بلافصل این سپید دم فکری شکوهمند دوره وحشت انقلابی بود، یعنی شکلی از جباریت که بدون تشریفات قانونی اعمال قدرت میکرد و مرگ فوری زیر تیغ گیوتین رو مجازاتش رو عادی کرده بود. و چند تا سوال اینجا مطرح میکنه. و خیلی دقیق پیتر سینگر میگه که خطا توی این نقطه بود که این انقلابیون کوشیده بودند بدون توجه به طبع و منش مردم انسان اصول فلسفی صرفا انتزاعی رو به حیطه عمل در بیارن. پایه این کوشش بد فهمیدن نقش عقل بود که نباید مجزا و بدون ارتباط با جامعه موجود و مردمی که اون رو تشکیل میدهند اعمال بشه. من اینجا یاد اون ضرب المثلی هم افتادم که انقلاب فرزندان خودش رو میخوره. این ضرب المثل گویا فرانسوی هم هست. بعد میگه انقلاب کبیر فرانسه خود شکست خورد، اما معنا و اهمیت جهان تاریخی اون در اصولی بود که به ملت‌های دیگر به ویژه به ملت آلمان انتقال داد. پیروزی‌های ناپلئون هم تو سری دوم، اینها دوباره عمر کوتاهی داشت ولی کافی بود برای اینکه در آلمان قانون نامه ناظر بر حقوق به وجود آورد، به آزادی شخصی و آزادی مالکیت رسمیت بخشیده شد. در نتیجه همون در واقع حرکت پیروزی های موقتی ناپلئون این اتفاقات افتاد. پس قانون نامه ناظر بر حقوق به وجود آورده شد در این سیر، در واقع در نتیجه اون پیروزی ها آزادی شخصی و آزادی مالکیت بهش رسمیت بخشیده شد. درهای مناسب دولتی را به روی شهروندان صاحب استعداد گشودند. تعهدات فودالی همه ملغا شد. پادشاه همچنان در رأس حکومت و تصمیمات شخصیش به صورت نهایی هست، ولی به دلیل اینکه قوانین محکمی تثبیت شدند و تشکیلات دولت جا افتاده است، هگل میگوید آنچه باید به تصمیم شخصی شاه واگذار شود به لحاظ محتوا زیاد اهمیت ندارد. یعنی در واقع قانون اومد در رأس قرار گرفت و شخص شاه زیر مجموعه ای شد از قانون. خب میگه گزارش هگل از تاریخ جهان به همین عصر خودش که رسید پایان یافت و در خاتمه هم اون درون مایه ای رو که اول بحثش در آغاز بیان کرده بود مجدداً تکرار کرد. حالا این دفعه الفاظش فرق میکنه و این میگه که تاریخ جهان چیزی نیست مگر شکوفایی اندیشه آزادی. بعد پیتر سینگر میگه که هگل با این عبارت خودش که تاریخ جهان چیزی نیست مگر شکوفایی اندیشه آزادی، میفهمونه که پیشرفت اندیشه آزادی اکنون دیگر به نقطه کمال رسیده و او معتقد بوده که اونچه که بدون نیاز داریم این هست که از سوی افراد مطابق وجدان و اعتقادهای راسخشان بر خیشتن حکومت کنند و از سوی دیگر جهان عینی یعنی دنیای واقعی با تمام نهادهای اجتماعی و سیاسیش به طور عقلانی سازمان بیابد. پس منظورش اینه که خود افراد در بستر اجتماعی گماینشافت در اصل اون بیان رشد عقلانی داشته باشند، در جهت کمال حرکت کنند و از اون طرف هم اون بالا نهادهای اجتماعی، اون ساختارهای جامعوی، اون گزلشافت در واقع اون هم به طور عقلانی سازمان بندی بشه، در واقع مفصل بندی بشه. کافی نیست افراد بر طبق وجدان و معتقداتشان بر خیش حکومت کنند. چنین چیزی فقط آزادی ذهنی یا درونذاتیه. پس فرد به تنهایی نمیتونه رشد به حساب عقلانی داشته باشه و روحانی. تا هنگامی که دنیای عینی یا برونذاتی سازمان عقلانی نیابد، کسانی که مطابق وجدان خیش عمل کنند در تعارض با آن قرار خواهند گرفت. طبیعیه دیگه، وقتی که هنوز مثلا یک جایی دیکتاتوری باشه و یه سری انسان فرد روشن شده و روحانی شده و رشد کرده، تکامل یافته، اینها بخوان تو اون جامعه حرکت کنن نمیتونن، دچار تعارضه. قوانین و اخلاقیات موجود در تضاد با اونان خواهد بود و آزادیشان را محدود خواهد کرد. اما همین که جهان عینی به طور عقلانی سازماندهی شود، افرادی که از وجدان خیش پیروی می کنند آزادانه تصمیم خواهند گرفت مطابق قانون و اخلاق جهان عینی عمل کنند. آنگاه آزادی هم در سطح ذهنی و هم در سطح عینی موجود خواهد شد. هیچ تضییقی برای آزادی نخواهد بود، زیرا میان تصمیمات آزادانه افراد و نیازهای کل جامعه هماهنگی کامل وجود خواهد داشت و بدین سان داستان در نقطه اوجش به فرجام میرسه. ولی یک پرسش واضحی همچنان معلق میمونه که سازماندهی عقلی به اخلاق و قانون و دیگر نهادهای اجتماعی چگونه چیزی اصلا خواهد بود؟ این اصلا چی هست؟ چیستی این سازماندهی مهمه الان؟ یعنی ساختارها رو سازماندهی کردن الان مورد سوال پیتر سینگره. دولت عقلانی به راستی یعنی چه؟ چیست؟ در فلسفه تاریخ هگل حرف زیادی درباره این موضوع نمیزند. وصف خوشبینانه او از آلمان اون زمان خودش به اضافه این سخن که پیشرفت اندیشه آزادی اکنون به حد کمال رسیده، فقط ممکنه حمل بر این بشه که به عقیده هگل کشورش در عصر او به مقام جامعه‌ای سازمان یافته بر طبق موازین عقلی رسیده. البته اینجا میگه که او از اظهار صریح این معنا خودداری میکنه و وصفی که از آلمان جدید میده اونقدر مختصره که نمیتوانیم آشکارا ببینیم چرا ترتیبات و تنظیمات موصوفی که داشته از همه شکلهای پیشین حکومت عقلانی تره. خب وارد فصل سوم آزادی و جامعه میشیم و عنوان بحث اینجا هست معما. پیتر سینگر سوال میکنه که خب در پایان فلسفه تاریخ نشانه بود از اینکه این هدف احتمالاً به دست اومده، هدف آزادی منظورشه، ولی هگل تقریباً هیچ قرینه‌ای نمیده که چرا پروس یا هر کدوم از اون امیرنشین‌های آلمان موجوده توی اون زمان میبایسته که ثمره درخشانی تلقی بشن که 3000 سال تاریخ جهان برای رسیدن به اون نقطه تلاش کرده بودن. توی همون هنگامی که هگل خطابه‌های خودش رو درباره فلسفه تاریخ داره ایراد میکنه، دوره اصلاحات لیبرالی در کابینه فون اشتاین و فون هاردنبرگ به سر رسیده. پروس زیر سلطه پادشاه و چند خاندان انگشت شمار دیگر به سر می برده و پارلمانی در خور اهمیت نداشته. اکثر قریب به اتفاق شهروندان اونجا رو از حق هر گونه اظهار نظر و نفوذ در اداره کشور محروم می داشت و سانسور شدید اعمال می کرد. سوال اینجاست، پس چرا هگل یک چنین جامعه رو ذروه آزادی بشر می دونست؟ و آیا جای شگفتیه که فیلسوف آلمانی شوپنهاور با اشاره تلویحی به هگل گفته باشه که حکومت‌ها وسیله خدمت به منافع دولت قرار میدند فلسفه رو، و اینجا محققان هم اون فلسفه رو به صورت کسب و کار در میارن، یا کارل پوپر معتقد باشه که یگان هدف هگل نبرد با جامعه باز و از این راه خدمت به مخدوم خیش فریدریش ویلهلم پادشاه پروس بوده؟ خب پیتر سینگر اینجا این کنایه های پوپر و شوپنهاور رو میگه که من سعی میکنم حالا توضیح بدم که هگل چه تصوری از آزادی داشت و اگه موفق بشم روشن میشه که تفکر هگل درباره این موضوع صرف نظر از انگیزه های او باید جدی گرفته بشه، زیرا به عمق فرض‌های نفوذ میکنه هگل که وقتی میگیم فلان جامعه آزاده و فلان جامعه آزاد نیست، غالباً باید به اونها قائل بشیم.